توانایی خندیدن بیش از هر چیزی انسان را از دیگر حیوانات متمایز می کند. حیوانات می توانند نگران شوند، وحشت کنند، اما قادر نیستند با صدای بلند بخندند. در حقیقت خنده بیش از هر چیز دیگر مکانیزمی امنیتی است که صرفاً به بشر اعطا شده تا او بتواند سلامتی خود را حفظ کند و شادی را تجربه نماید. صفحه 160. نگارنده بر این باور است که سرور و شادی خدای درون فرد است که از اعماق او برخواسته و متجلی می شود. اندیشمندی خنده را موسیقی زندگی می داند و می سراید. خنده درست مثل آفتاب است، همه روز را تازه می کند، قله های زندگی را به نور خود نوازش می دهد و ابرها را دور می راند. روح شادمانه می شود که آوازش را می شنود و شهامتش را سخت احساس می کند. خنده درست همانند آفتاب است که می آید و مردمان را نشاط می بخشد. خنده درست مثل موسیقی است، در دل آدم درنگ می کند و هر کجا آوازش را می شنوی ناخوشی های زندگی رخت می بندند و اندیشه های خوش فرا می رسند به تجمع نوت‌های طرب‌انگیزی که می سرایند. خنده درست همانند موسیقی است که زندگی را شیرین می کند. طبق آخرین بررسی، دانشمندان فرانسوی به طور متوسط مردم امروز خیلی کمتر از 50 سال پیش می خندند. لیز هاجکینتون می گوید افرادی که با چهره همیشه عبوس با دنیا برخورد می کنند غالبا در عمق درون خود احساس وحشت می نمایند. آنها عصبیت درونی خود و خجالت خود را پشت چهره نفوذناپذیر و جدی پنهان می کنند، در صورتی که لبخند زدن و خندیدن نشانگر شخصیتی دست و دلباز، اجتماعی و خوشقلب است. لبخند زدن باعث می شود که افراد جذابتر، زنده تر و جوانتر به نظر برسند. توماس کارلایل معتقد است وقتی انسان‌ها خشمگین و یا پرخاشجو هستند، آدرنالین بیشتری تولید می‌کنند و جسم را متشنج کرده و مغز را هوشیار و آماده برای عمل می‌کنند. اما وقتی انسان‌ها لبخند می‌زنند، تمام سیستم‌های داخلی آنان آرام می‌گیرد. ما به طور غریزی به طرف افرادی جذب می‌شویم که زیاد لبخند می‌زنند. آنها زیباتر و خوبتر از افرادی که به ندرت لبخند میزنند یا هرگز لبخند نمیزنند به نظر میرسند و ما افرادی را که به راحتی میخندند دوست داریم، چون از آنها نمیهراسیم. لیز هاجکینتون میگوید هر قدر بیشتر بتوانیم در خود و دیگران شادی بیافرینیم، دنیای بهتری خواهیم داشت. شکسپیر میگوید افرادی که توانای لبخند زدن و خندیدن دارند موجوداتی برتر هستند. هنری رابین اشتاین در پایان تحقیقات خود درباره خندیدن میگوید یک دقیقه خندیدن میتواند به بدن همان اندازه آرامش بدهد که 45 دقیقه درمانهای خاص آرام بخش. آرتور کسلر روانشناس انگلیسی میگوید از نقطه نظر بهداشتی، غرور، تکبر، جدی بودن و خشک بودن بیش از حد به خشکی جسم منجر می شود که همین می تواند عامل کمردردها، سردردها، زخمهای مده، بیماریهای قلبی و حتی سرطان گردد. جواب بسیار ساده است. وقتی تنش در بدن ایجاد شود و شخص قادر به تخلیه آن نباشد، بعد از مدتی این نیش مزمن ممکن است سلامت شخص را با مشکلات بسیار جدی روبرو کند. فروید میگوید لطیفه ها در حقیقت به این دلیل ساخته می شوند که مایه شادی دیگران گردند و چیزی را که قبلا پنهان بود یا ابراز نگردیده بیرون بیاورند. فروید چنین نتیجه گیری می کند ما به طنز نیازمندیم، زیرا هرچه بزرگتر می شویم این آمادگی را پیدا می کنیم که افرادی عبوس و غمگین شویم، اما بچه ها به راحتی می خندند. فرزانه ای پل لطیف آشنایی میان دو نفر را لبخند می داند و می گوید کوتاه ترین راه برای گفتن دوستت دارم لبخند است. گروهی از اندیشمندان فرانسوی می گویند همانطوری که خنده یک سوپاپ ایمنی است، زمانی هم که خنده بیش از حد انان از کف ما برباید، اشک‌ها به عنوان یک سوپاپ ایمنی اضافی وارد عمل می شوند. اشک‌ها موجب می شوند تا خنده زیاد آسیب زننده نباشد. ویلیام جیمز، روانشناس معروف امریکایی می گوید مغز نقشی بس عظیم‌تر از آنچه خیلی از مردم تصور می کنند در چگونگی بروز بیماری ها به عهده دارد و در واقع زیاد دور از واقعیت نیست اگر بگوییم مغز مسئول اصلی تمام بیماری های جسمانی است و اگر بتوان مغز را آرام و فعالیت آن را موزون کرد، جسم از شانس کافی برای پیروی از آن برخوردار خواهد شد و یگانه راه آرامش مغز خندیدن و شادمان بودن است. میلتون شاعر ژرف‌نگر در کتاب بهشت گمشده می نویسد مغز از محل حکومت خود و به تنهایی می تواند از بهشت جهنمی و از جهنم بهشتی سازد. به بیان مولوی گر بود اندیشت گل گلشنی. یک مثل انگلیسی می گوید خدا به مردم عاقل می خندد و مردم عاقل هم در جواب خدا لبخند می زند. اما از یاد نبریم قانون طلایی خنده را که می گوید همیشه با دیگران بخندیم و هرگز به دیگران نخندیم. راستی، یک فرمول برای آن که شادی‌های من دو برابر و غم‌های من نصف گردد، با صدای بلند بخوانید. شادی اگر تقسیم شود، دو برابر می شود. غم اگر تقسیم شود نصف می شود. از غم گفتیم. راستی، چگونه با غم‌های من مقابله می کنیم؟ نظر شما راجع به غم چیست؟ کمی فکر کنید. در فصل بعدی راجع به غم درمانی با شما صحبت خواهیم کرد. چکیده مطالب ضرر نمی کنی. از همکنون لبخند زدن را تجربه کن. یادت باشه انسان‌های خندان و شاد به خداوند شبیه ترند. کمی موسیقی گوش کن، برقص، بخند، حتی به زور. آنگاه بنشین و نظاره کن آثار شگرف همین حرکات و به اصطلاح اجباری را. فراموش نکن همین لحظه را. اگر گریه کنی یا بخندی بالاخره می‌گذرد. امتحان کن. بهشت یعنی شادی، خنده، سرور و شعف. جای تأسف است. ما برای شاد بودن بهانه‌ای می‌خواهیم، ولی برای غمگین بودن نیاز به هیچ بهانه‌ای نداریم. جان کلام. یکی از راه‌های تقرب به درگاه خداوند شادی است. غم درمانی. شب پشت پنجره‌ها آهسته نجوا می کند. نگران نباش. تنها و تنها با خودت صادق باش. لوئیس سیمپسون. اما هلن کلر معتقد است که اگرچه دنیا پر از رنج است، اما پر از غلبه بر آن رنج ها هم هست. دیل کارنگی غم را تشبیه به لیمو ترش کرد و می گوید هرگاه لیمو ترشی دارید سعی کنید از آن لیمونادی بسازید. صفحه 165. پائولو کوئلو در باب غم و درد حکایت لطیفی را می‌نگارد. هانری ماتیس، نقاش معروف فرانسوی، از جوانی عادت داشت هر هفته برای دیدن پیر رنوار، نقاش کبیر فرانسوی، به آتلیه‌اش برود. مدت‌ها بود که رنوار دچار بیماری ورم مفاصل شده بود و ماتیس هر روز به دیدنش می‌رفت و برایش غذا و مداد و رنگ می برد و همیشه به استاد پیشنهاد می کرد که کمی به خود استراحت بدهد. یک روز متوجه شد که رنوار با هر حرکت قلمو ناله می کند. ماتیس نتوانست تحمل کند و گفت استاد بزرگ، آثار شما همینطوری هم زیبا و مهم هستند. چرا اینطور خودتان را شکنجه می کنید؟ رنوار در حالی که درد و اندوه چهرهش را چون غباری در بر گرفته بود به ماتیش گفت: ساده است. زیبایی می ماند ولی درد و غم در گذر است. آن دیویس با نگاهی فهیم می سراید: آموختن آسان نیست. خستگی هر آن در کمین است. آزرده می شوی، احساس شکست می کنی، شک می کنی که رها کنی و بگذری. می خواهی بر کنار روی و وانمود کنی که اتفاقی نیفتاده. اما نه، تو بازنده نیستی که یک مبارزی. پیش از آن که برنده باشیم باید بازنده باشیم. باید گاه بگرییم تا بتوانیم روزی بخندیم. باید آزرده باشیم تا روزی توانمند باشیم. اگر پیوسته بکوشی و ایمان داشته باشی، در پایان پیروزی از آن تو خواهد بود. اما حضور رنج‌ها و دردهای حاصل از آن اساساً چه فایده‌ای برای ما دارد؟ دکتر شریعتی بر این باور است که رنج‌ها و دردها انسان‌های متعالی را متعالی‌تر و آدم‌ها را متلاشی می‌کند. پس رنج‌ها مهمترین خاصیتی که دارند ساختن روح انسان است و درست به همین خاطر است که دکتر چنین دعا می‌کند: خدایا رنج‌های عزیز و بزرگ و حیرت‌های جانکاه عظیم را بر جان من بریز و شادی‌ها را به آدم‌های دنبدار خوشحالت ببخش. اکنون به این باور رسیده‌ایم که رنج‌ها همچون کوره طلاسازی طلای جان آدمی را صیقل می‌دهند. چه لطیف و ژرف فرزانه این مهم را بیان داشته. گفت: کی گم کرده راه زندگانی، دل بد مکن، اینجا سرای درد و رنج است. هر کس که در دنیا ندارد رنگ اندوه، بیهوده جو، بیهوده گو، بیهوده گرد است. رهروان، ما را به بزم دیگری خوانده است معشوق. ما را به آتش‌های دنیا می سپارند تا از وجود ما طلای ناب سازند. ما رهروان مقصد آزادگانی، سرمنزل پاکان رهی دارد غم‌آلود. آن را که می خواهند پاک از عیب ها کرد، در کوره های تلخ کامی می گدازند. ما را به آتش های دنیا می سپارند تا از وجود ما طلای ناب سازند. اوشو می سراید: نه شادی و نه غم و اندوه دائما پا بر جا باقی نمی مانند. مرتباً حالتی جایش را به حالتی دیگر می دهد. اگر این مهم را کاملاً درک کنید، وقتی که رنج شما را فرا می گیرد، مشوش و مضطرب نخواهید شد. چون می دانید که در مدت کوتاهی همه چیز عوض می شود. همینطور وقتی که شاد هستید، خیلی هیجان زده نخواهید شد و به شادی به چشم یک پدیده گذرا نگاه خواهید کرد، چون می دانید که در زمان کوتاهی همه چیز دوباره تغییر می یابد. چکیده مطالب، باور کن، کمی غم مثل نمک است برای غذای روح ما، ضروری و لازم. غم‌ها به نوعی دیگر عطر و طعم خداوند را با خود دارند. یادت باشه سعی کن گاهی قصه بخوری، اما مواظب باش تا قصه تو را نخورد. مطمئن باش آتش غم ناخالصی های روح ما را از بین میبرد. فراموش نکن غم باعث نازک شدن روح ما میگردد. فکر کن وقتی به گذشته نگاه میکنی، آن لحظه ها که تنها در خلوت خودت کمی غمگین بودی، چه احساس لطیفی داشتی؟ جان کلام، غم هم موهبتی است، ولی مثل آمپول عمل می کند. درد دارد، ولی سلامتی را به همراه می آورد. اگر خوب دقت کنیم، غمها هم سلامتی روح را به دنبال خود دارند. صفحه 170. چه حاصل از اشک‌ها و لبخندها؟ می‌دانید اولین انسانی که فهمید آب آتش را خاموش می‌کند چه کسی بود؟ کمی فکر کنید. حالا بخوانید. او اولین انسانی بود که آتش گرفته بود. هر چه کرد نشد تا اینکه خود را از سر ناچاری به آب انداخت و این مهم را تجربه کرد. اما اولین انسانی که خندیدن را تجربه کرد چه کسی بود؟ او اولین کسی بود که گریستن را تجربه کرده بود. به همین دلیل گفتند تنها کسانی می توانند از ته دل بخندند که از ته دل گریسته باشند. پیامبر فرمود مؤمن من غمش در دل و شادیش در جبین است. و خواجه شیراز فرماید با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام، نیگرد زخمی رسد آیی چو چنگ اندر خروش. جبران خلیل جبران معتقد است هرچه اندوه ژرف‌تر در جان شما فرو رود، شادی بیشتری میتواند در خود نگاه دارد. مگر آن کوزه که امروز آب شما در آن است همان نیست که در کوره کوزه‌گری میسوخت؟ نتیجه مهم آن که هرچه اندوه در جان ما عمیق‌تر باشد، شادی ما هم ژرف‌تر و لطیف‌تر خواهد بود. زیرا چشمی که گریستن نتواند، زیستن نتواند، و لبانی که لبخند را ندانند، عشق را گفتن نتوانند. عرفا معتقدند یکی از تعبیرات نور در عرفان که در آن به عنوان رهیافتی به سوی خداوند یاد شده شادمانی است. یعنی انسانهایی که شادمان هستند به خداوند نزدیکتر و انسانهایی که غمهای ژرف‌تری دارند نیز به خدا شبیه‌تر. در نتیجه انسانهای نورانی انسانهای زیبادل هستند، زیرا زیبایی به رخسار نیست، زیبایی نوری در قلب هاست. حال دانستیم که شادی و غم مانند دو بال کبوتر است که ما را در بیکران آسمان نیلگون هستیمان رهنمون می‌سازد. ابو سعید ابوالخیر فرماید شاد بودن هنر است، شاد کردن هنری والاتر، اما بیغمی عیب بزرگی است که از ما دور باد. اوشو در تأیید سخن ابو سعید ابوالخیر می‌سراید هرگز فرصتی را برای شاد کردن دیگران از دست ندهید، چرا که نخست خود شما از این کار سود می‌برید، حتی اگر هیچ کس نداند شما چه می‌کنید. جهان پیرامون شما خوشنودتر خواهد شد و همه چیز برای شما بسیار آسان‌تر می‌شود. در این جهانم و لحظه اکنون را می‌زیم. اگر کار خوبی هست که میتوانم انجام دهم یا شادی هست که میتوانم به دیگران ببخشم، لطفاً به من بگویید. نگذارید آن را به تأخیر بیاندازم یا از یاد ببرم، چرا که هرگز این لحظه را دوباره نخواهم زیست. اما آن کس که طعم غم را نچشیده باشد از عطر شادی هم بیخبر است، و مراقب باشیم که شادی یا غم ما را از خود بی خود نکند. نگذاریم که غمها ما را ببلند. پس شادی و شعف ما برخواسته از اشکهای ماست، یعنی همانقدر که غم برای لطافت روح ما ضروری است، شادی و شوق نیز برای نرم و نازک کردن روح ما لازم و حیاتی است. ببینید هرمان هسه نویسنده ژرف‌نگر در واپسین لحظه حیات خیش در وصیت‌نامه‌اش چه نگاشته؟ در زندگی تنها یک وظیفه وجود دارد و آن وظیفه شادی است. شادی دلیل بودنمان در اینجاست. اما همه وظایف، قوانین اخلاقی و مقررات ما را شاد نمی‌سازند. و از این روز که ما به ندرت یکدیگر را شاد می‌گردانیم. اگر انسان برای خوب بودن زنده است، فقط می تواند هنگام شادی چنین باشد. هنگامی که او در هماهنگی با خیشتن است و به کلامی دیگر هنگامی که او عشق می ورزد، این تنها درس است. تنها درس در جهان. درسی که عیسی آموخت، درسی که بودا آموخت و هگل نیز. برای هر یک از ما مهمترین چیز در جهان هستی درون ماست. اوشو در بیانی بسیار لطیف می سراید: اگر به رنج به عنوان تهی شدن فکر کنید، آنگاه پر شدن شادی را برایتان آشکار می کند. و وقتی که شادی به سراغتان می آید، باز هم فقط بنشینید و مشاهدهش کنید. سعی نکنید به آن آویزان شوید. سعی نکنید نگهش دارید. سعی نکنید طولانیش بکنید. فقط به سادگی تماشایش کنید و کاملا نسبت به آن بی تفاوت باشید. اگر آمد بگذارید بیاید. اگر شما را ترک کرد بگذارید برود. سعی نکنید محکم به شادی بچسبید. وقتی سعی کنید آن را به هر قیمتی حفظ کنید، رنج شما به شدت و بزرگی تلاشتان برای حفظ آن شادی خواهد بود. آنها به هم متصلند. اگر به هر کدام بیشتر علاقه نشان بدهید، بلافاصله دیگری جایگزین آن خواهد شد. اکنون دانستیم شادی و غم میوه های درخت دانایی و عقل می باشند. چکیده مطالب: اگر زندگی را یک جاده فرض کنید، غم ها سربالایی و شادی ها سرازیری آن جاده هستند. غم و شادی عطر و طعم خداوند را با خود به همراه دارند. فراموش نکن ما مثل یک کبوتر هستیم با دو باله، غم و شادی. جان کلام: عشق و لبخند دو موهبت الهی هستند که هر یک برای ساخته شدن روحمان ضروری و مفید به نظر می رسند. عقل چیست؟ در سفر معراج پیامبر جبرائیل به او فرمود: چون سفر سختی در پیش داری، خداوند در این سفر سه فرشته برایت گمارده که یکی را انتخاب کنی. فرشته عقل، فرشته ایمان، فرشته حیا. پیامبر فرشته عقل را انتخاب کرد. جبرائیل پرسید: چرا فرشته عقل؟ پیامبر فرمود: کسی که عقل داشته باشد ایمان و حیا هم دارد. اوشو در باب عقل میگوید: به بالهای نیازمندیم، بالهای عشق و نه بالهای عقل. عقل به پایین میکشدت. قائم به قانون جاذبه است. عشق سوی ستارگان میبردت. عرفان را در تو جاری میسازد و آنگاه میابی آنچرا که ارزش یافتن داشته است. روشنبینی بلندای چکاد خرد است. هنگامی که کسی به تمامی عاقل می شود، به نقطه رسیده است که سکوت، آرامش، هوشیاری و روز و شب از آن اوست. چه در خواب و چه در بیداری، نهری از آرامش، لذت و نیایشی که بر او جاری است. نهری که مائده دنیای ماوراست. عرفا عقل را همپای علم دانسته و به نور تشبیه کردند که انسان را از ظلمات جهل نجات داده و یکی از عوامل تقرب به خلوت حق می باشد. عرفا دشمن همیشگی عقل را دل انگاشتند و جدال مستمر و پیوسته آنان را ناگزیر دانسته و مباحثه میان آن دو را اینگونه نگاشتند: دل گوید عشق آوردم. عقل گوید عشق؟ عشق چیست؟ دل: مفهوم بودن است. عقل: بودن؟ بودن برای چه؟ به کجا؟ دل: به آن بالا. عقل: تا آسمان ها؟ دل: خیلی بالاتر، تا خلوت خاص حضرت عشق. عقل: چه خوب، من هم می توانم بیایم؟ دل: تو؟ نه، ولی اگر خود را فراموش کنی با بالهای عین و شین و قاف. آری. عقل: چگونه؟
دل.
عین عبیر است، نسیم دلنواز روح. عین عطر دلنشین ایمان به حضرت دوست است. عین عالم معناست، عینیت است، عهد است، عدم است، نیست شدن است و دوباره هستی یافتن. عقل. این همه معنا دارد؟ دل. هر کدامشان دنیایی‌اند، مرحله‌ای‌اند. بوی عطر و عبیر را می‌شنوی، علاقه‌مند می‌شوی. بعد باید دل بکنی. اگر عالم معنا را می‌خواهی، باید نیست شوی، فنا شوی و بعد اندالله. عقل. خب، شین چیست؟
دل.
شین شیرینی آشنایی است، شهد است، شهادت است، شراب است، سپس شکر. شین شمشاد است، قامت بالای دلبر است. شین شقایق است، شوق است. شوق به معشوق را می‌خواهی، شراب عشقش را بنوش، آنگاه قول دوستی با تو می‌بندد. یعنی همان قاف، قول الهی، قسم الهی، قلم است و قلم، صنع کردگار است، همه هستی است. قاف قدرت رب جلیل است، قاعده هستی است، قامت یار است، قول دوستی است، آنچه همه محتاج آنی. قاف قسط است، عدالت است که عاشق به معشوق میرسد. میبینی عین و قاف یکی اند و شین شرح این دو است. همه یکی اند، همه عشقند، یعنی بالاترین. عقل. بالاتر هم هست؟
دل.
آری، بالاتر هم هست، دوست داشتن. عقل. آن دیگر چیست؟
دل.
دوست داشتن با دال آغاز می‌گردد. دال دعای سحرگاهی است، دعوت به دیدار است، دل پردرد است. دیدگانت سرریز خون می‌شود، دیوانه باید بشوی، دیگر از عشق گذشته ای. بعد میرسی به واو، او واحد است، حضرت عشق. واجب الوجود از اسماء اوست، وادی درد است اگر عاشقی، وارث مهربانی است اگر دل بدهی. واو وصف زیبایی است، وصل عاشق و معشوق است. واو وهم سبز دوست داشتن است. اما سین. سین یعنی سبحان الله بگویی، سوگن یاد کنی و سبوی نفس را بشکنی، آنگاه ساغر عشق را نوش کنی و ساقی مجلس مستان شوی، سپس سالک راه شوی تا چکاد هستی. سین یعنی سجاده نمازت را پهن کنی، سرشار از عشق شوی و سرشک، تا سراج راه شوی و سرمد بمانی، آنگاه سروش آسمانی را به سرور در دل می شنوی. سپس سزاوار پرستیدن اگر سفال تنت را در راه دوست بشکنی. آنگاه می رسی به ته. ته یعنی تبارک الله به سویت می نگرد. اگر تباه کنی نفست را، سپس تاراج رفتن دلت را با کجاوه عشق شاهد باشی، اگر تجسم عینی عاشقی شوی، تپش دلت را می شنوی که تمثیل عشق شدی. سپس می رسی به دال، همان که داغ درد و دریغ بر پیشانی دل دارد از دوری دلبر. اگر حضرت عشق دستی بر دلت کشید، درخشش نور را در دل می بینی. سپس دف زنان و سما کنان به دیار دلبر که همان دهکده دلدادگی است گام می‌گذاری. آنگاه می‌رسی به الف قامت دوست. در این لحظه باید با اخلاص احرام بپوشی و اعتکاف پیشگیری. آنگاه حضرت عشق اجابتت می‌کند و این لطیف‌ترین اجر توست. سپس انجیل به دست می‌نشینی و افطار خود را با یک لقمه اغماز باز می‌کنی. وقتی رسیدی به شین، یعنی نیمه راه را آمدی، آن زمان است که شاهد شکردهان و شاعر شکر گفتار می شوی و شاکر به درگاهش و شایسته زیستن با عشق، اگر شتابناک و شوقمند در تعالی روح بکوشی و شراب بیخیشی را نوش کنی و شرح دلدادگی خود را بیان، که شرط عاشقی همین است. سپس میبویی شمیم شوقناک عشق را و دلت شرحه میگردد در شوق دیدار دلبر. در این لحظه است که شبیه حضرت عشق میشوی.